دا خبری مجله هم دومره و په بلی خبری مجله که احمد جعفر احمدی لطا سره ده. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اتهام دیدبان حقوق بشر بر خودش را رد کرد. مقام های محلی در نیمروز کشته شدن بیش از 20 سرباز اردوی ملی در این ولایت را تایید کردند و خبیب نور محمدوف به قفس مبارزه باز می گردد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری، جاوید نعیمی خبرهای مهم را برایتان دارد.
سرخط ها: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدن 12 کودک در حمله هوایی در ولایت تخار را تایید می کند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن نزدیک به 50 تن از طالبان در ولایت های بادغیس و ننگرهار خبر می دهد و رئیس جمهور موقت قرقیزستان لایحه تغییر در قانون اساسی آن کشور را امروز توشیح کرد. مشروع خبرها: دفتر والی نیمروز تایید میکند که در نتیجه حمله طالبان در ولسوالی خاشرود 23 سرباز اردوی ملی کشته شدند. بهرام اقمل سخنگوی والی نیمروز بر رادیو آزادی گفت این حمله شام دیروز در منطقه دهمزنگ ولسوالی خاشرود بالای پوسته اردوی ملی رخ داد.
متاسفانه دیشب بالای پوسته دمزنگ در مسیر شهرهای دلارام خاشرود یک بیز 26 نفره ایجاد شده بود توسط اردوی ملی که متاسفانه دیشب مورد حمله طالبان واقع شد. در این حادثه متاسفانه باید بگم که تعدادی از سربازان اردوی ملی ما متاسفانه شهید و تعدادی هم توسط طالبان آسیب گرفته میشن.
هفته گذشته نیز این قرارگاه به دست طالبان سقوط کرده بود. طالبان در آن هنگام ادعا کردند که 40 سرباز را کشتند. این گروه تا اکنون در مورد حمله دیشب چیزی نگفته است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن نزدیک به 50 تن از شورشیان طالبان در ولایت‌های بادغیس و ننگرهار خبر می‌دهد. به گفته این وزارت 21 جنگجو هنگامی که در ولسوالی قادس بادغیس تجمع کرده بودند، امروز هدف یک حمله هوایی قرار گرفتند. به ادعای وزارت دفاع در میان کشته شده‌ها دو قمندان محلی طالبان به نام‌های ملا خیرالله و ملا خالق هم شاملند. وزارت دفاع همچنان از کشته شدن 28 تن از جنگجویان طالبان به شمول 6 پاکستانی در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی ولایت ننگرهار خبر میدهد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یافته های ابتدایی نشان میدهند که در حمله هوایی دو روز پیش در ولایت تخار 12 کودک کشته شدند. در یک خبرنامه این کمیسیون آمده است حمله از سوی نیروهای افغان در روستای ازار قرلق شهر طالقان بالای یک مسجد صورت گرفته که در نتیجه آن علاوه بر قربانیان 17 کودک و امام مسجد زخم برداشتند. در ادامه گفته شده که یک گروه از طالبان انگام آموزش کودکان از برابر این مسجد می گذشتند. پیش از این امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که در حمله ولایت تخار به غیر نظامیان تلفات وارد نشده است. وزارت داخله افغانستان میگوید نشر و نصب عکس‌های مظنونین جرایم جنایی در کابل ادامه می‌یابد. طارق قاریان سخنگوی این وزارت در پیام امروز به رسانه‌ها گفت این اقدام بر اساس تصمیم صورت می‌گیرد که در جلسه امنیتی به هدف بازداشت مجرمان گرفته شده بود.
عکس‌ها و تصاویر مجرمین در حال نشر است تا مردم با چهره افرادی که اینها عامل برای اخلال امن هستند آشنا شوند و برای دستگیریشان پلیس را همکاری کنند.
از چند روز به این سو پلیس مبارزه با جرایم جنایی کابل پخش عکس‌های مظنونین را آغاز کرده و گفته است که این افراد از پنجه قانون فرار کرده نمی‌توانند. این اقدام باعث شده که پای امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای تحکیم امنیت پایتخت دخیل شود. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. موج دوم ویروس کرونا در اروپا شمار مبتلایان را در 10 روز گذشته دو چند افزایش داده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اکنون حد اوسط روزانه تا 200 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در اروپا ثبت می شود. مرکز جلوگیری و کنترل بیماری در اروپا گزارش می دهد که شمار مجموعی مبتلایان در این قاره به حداقل 5 میلیون و 300 هزار تن رسیده. مرگ و میر هم در کشورهای اروپایی نزدیک به 205 هزار تن افزایش یافته. در گزارش آمده که شفاخانه ها با مشکل جدی در اروپا روبرو شدند، اما با این هم بستری شدن بیماران کووید 19 در مقایسه با 6 ماه پیش حدود 50% کاهش یافته است. صدیر جباروف رئیس جمهور موقت قرقیزستان لایحه تغییر در قانون اساسی آن کشور را امروز توشیح کرد که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به تعویق می‌افتد. پارلمان قرقیزستان دیروز این لایحه را تصویب کرده بود که با تغییرات در قانون اساسی جباروف اجازه می‌یابد تا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد باشد. صدیر جباروف به اتهام اختطاف یک رقیبش به 11.5 سال زندان محکوم شده بود، اما به دنبال اعتراض‌ها پس از انتخابات 4 اکتبر از زندان رها شد. او پس از کنارگیری سورنبای جنبکوف از مقام ریاست جمهوری قرقیزستان با عنوان صدر اعظم و فرد شماره یک حکومت برگزیده شد و در یک رقابت دیدنی هنرهای رزمی مختلط قرار است فردا خبیب نور محمدوف و جاستین گیچی به میدان مبارزه روند. نور محمدوف روسی است و حریفش گیچی آمریکایی. این رقابت از سوی سازمان UFC در شهر دبی برگزار می شود. نور محمدوف تا حالا در تمامی 28 مبارزه‌اش برنده شده. در مقابل گیچی از 24 مسابقه صرف در 2 رقابت شکست خورده. 13 ماه است که نور محمدوف به خاطر همگیری ویروس کرونا مبارزه نکرده. پایان خبرها.
تشکر از جاوید نعیمی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اتهام دیدبان حقوق بشر بر خودش را رد کرد. روند کمک رسانی به بیجا شده های هلمند به کجا رسید؟
صباح یا پس فردا یک شنبه 381 فامیل دیگر هم بهشون کمک رسانی میکنه.
زنان کلادوز در سرپل نگران آینده محصولاتشان.
حالا در بازار 35 افغانی الا 40 افغانی به فروش میرسن.
و خبیب نور محمدوف قهرمان هنرهای رزمی مختلط فردا به قفس مبارزه باز میگردد. سلام، خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم. میپردازیم به واکنش امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با اتهام یک مقام دیدبان حقوق بشر بر او. آقای صالح در حساب توییترش نوشته آزادی های قانونی را خاموش نمی سازند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر آقای صالح را به تهدید برای خاموش ساختن کسان متهم کرده که تلفات کودکان در ولایت تخار را گزارش کردند. پس از این موضع‌گیری خانم گاسمن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یافته‌های ابتداییش نشان می‌دهد که در حمله هوایی دو روز پیش در ولایت تخار 12 کودک کشته شدند. نصرت پارسا از تبصره امروز امرالله صالح میگوید.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در واکنش به گفته های خانم گاسمن در حساب توییتر خود نوشته است که ما آزادی های قانونی را خاموش نمی سازیم. به نوشته صالح، علیه آزادی برای کشتن، اختطاف، آزار و اذیت، تجاوز، دزدی، کشتار دسته جمعی، غصب زمین عامه، آزادی اخاذی و آزادی برای زندانی ساختن می ایستیم. در همین حال رضوان مراد، رئیس مطبوعات معاونیت اول ریاست جمهوری برای رادیو آزادی میگوید که امرالله صالح بر اساس معلومات مقام‌های محلی گفته است که در حمله هوایی به کودکان آسیب نرسیده است، اما او گفت که در این باره تحقیق خواهد شد. آقای مراد میگوید کسانی که به هدف بدنام ساختن نیروهای امنیتی و مغشوش ساختن اذهان عامه تبلیغ میکنند باید ثابت کنند.
هر کس که میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی غیر نظامیان را میکشند و کار خلاف قانون میکنند، شایعه و آوازه پخش میکنند، باید ثابت کنند. اگر ثابت کرده نمی توانند باید جواب دهند. تبلیغات منفی و آوازه های بی اساس همکاری با دشمن است و در این شرایط حساس باید جلوی چنین همکاری گرفته شود.
روز چهارشنبه نیروهای هوایی افغانستان یک حمله را در منطقه هزار قرلق در تخار انجام دادند. با دنبال این حمله برخی مسئولان محلی از جمله سخنگوی والی تخار و رئیس صحت عامه این ولایت به رسانه ها گفتند که در این رویداد به غیر نظامیان به ویژه کودکان تلفات وارد شده است. اما امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور وارد شدن تلفات به کودکان را رد کرد و گفت که در این حمله کسان نابود شدند که یک روز پیشتر به نیروهای امنیتی حمله کرده بودند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به نوشته معاون نخست رئیس جمهور میگوید که به جای استفاده از لحن تهدید آمیز تحقیق صورت گیرد. در همین حال محمد اعظم افضلی منشی و عضو شورای ولایتی تخار صبح امروز به رادیو آزادی گفت که جسدهای دو کودک دیگر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
همزمان با ادامه گفتگوهای وقفه‌ای صلح در دوحه، طالبان بر حملاتشان بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می‌دهند. به گفته مقام‌های محلی نیمروز، در نتیجه حمله دیشب طالبان در ولسوالی خاشرود بیش از 20 سرباز اردوی ملی کشته شدند. از حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی در فرا پرسیدم که حادثه چگونه اتفاق افتاد.
شب گذشته گروه طالبان بالای یک بیز نیروهای اردوی ملی در منطقه دیمزنگ مربوط به ولسوالی خاشرود بیت نیمروز حمله کردند که به گفته مقامات محلی به حمله 23 نیروی اردوی ملی جان باخته و 3 تن دیگر اسیر طالبان شده است.
طالبان در این مورد چی تبصره کردن؟
گروه طالبان هم با پخش تصاویر از این بیز که به دست اونا سکوت کرده پخش کرده و گفته است که در این درگیری اضافه از 26 نیروی اردوی ملی جان باخته و بیشتر از 10 تن دیگر اسیر آنها شده. آنها گفته بود که تمام مهمات و تجهیزاتی که در این بیز اردوی ملی موجود بود تمامی آنها به دست این گروه افتاده است. همچنان آنها اضافه کرده که هفته گذشته همچنان در این منطقه یک قرارگاه از اردوی ملی در منطقه دیمزنگ ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز که در وسط ولسوالی خاشرود و ولسوالی دلارام نیمروز موقعیت دارد، این بیز هم سکوت کرده بود که در او هفته گذشته هم بر نیروهای امنیتی تلفات سنگین وارد شده بود.
بله، حضور طالبان در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز چقدر گسترده هست و دقیقا در میان طالبای افغانستان جنگجویان خارجی هم حضور دارن؟
تماسایی که ما با مقامات و مسئولین ولایت نیمروز داشتیم، این بیز اردوی ملی که در منطقه دیمزنگ یاد شده وسط ولسوالی خاشرود و ولسوالی دلارام موقعیت داره، در قسمت از ولسوالی بکوای فرا هم موقعیت داره و همچنان از او طرف جنوب ولایت هلمند همچنان موقعیت داره. حضور گسترده طالبان در این ولسوالی بسیار گسترده گفته شده و همواره بالای بیزه ها یا پسته های اردوی ملی حمله میکنه که تلفات سنگین به نیروهای امنیتی به گفته مقامات محلی نیمروز وارد شده است. این گفته ها را برام اقمل مسئول مطبوعات دفتر ولایت نیمروز گفته است.
حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا بود. شنیدید که در نتیجه حمله دیشب طالبان در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بیش از 20 سرباز اردوی ملی به گفته مقام‌های محلی کشته شدند. در روزها و هفته‌های اخیر شماری از ولایت‌های دیگر افغانستان از جمله هلمند نیز صحنه درگیری‌های مرگبار بودند که به بیجا شدن هزاران خانواده انجامیده. در این حال گزارش‌ها می‌رسانند که روند توزیع کمک‌های اولیه به خانواده‌های بیجا شده در ولایت هلمند کند هست در همین مورد با محمد رامین رئیس اداره مهاجرین هلمند صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که چرا روند کمک رسانی به بیجا شده ها کند خوانده میشه.
اگر بگویم کند است هم کند نیست و اگر بگویم که به 5000 نفر ما باید به یک روز دو روز رسیدگی کنیم یا به 5 روز هم یک مشکل اساسی است که مردم هم باید درک کنند. ما قسم سروی میکنیم به او کسایی که واقعا به کمک های عاجل یا کمک که باید از او کسایی کرده که در خانه های دوستشان و خویشاوندانشان زندگی میکنند رسیدگی کنیم. ما رسیدگی کردیم. سروی ما قبلا در دو تیم جریان داشت، بعد از کوشش ها با همکاری موسسات همکار ما فعلا در 4 تیم ما سروی داریم. خب این معمول است که موسسات که با ما همکار است مطابق اصول و پالیسی که دارن باید داتا را یا امو ارقام بیجا شده و یا امو مواردایی که بیجا شده نیاز دارن اونا را به صورت دقیق جمع آوری کنند. به می اساس ما روزمره از 150 فامیل در 4 تیم ما سروی میکنیم. این باعث است که تعداد زیادی از مردم شکایت داره و امی مردم هم با کندی یا امی آهسته سروی میشه. در جریان سروی ازدحام میکنن، مزاحمت بر تیم ایجاد میکنن.
آقای رامین، با معذرت، مخاطبان ما نیاز دارن بدانن که شما تا حال به چه تعداد خانواده کمک های اولیه را رساندین؟ ارقام دارین؟
اداره مهاجرین به همکاری موسسات گفتیم که 517 فامیل عملا کمک برشان توزیع کرده و 1000 فامیل 1060 فامیل ما سروی انجام دادیم، یعنی اونا را شناسایی کردیم که در هفته آینده نمی سبا یا پس فردا یک شنبه ما 381 فامیل دیگر هم بهشان کمک رسانی میکنیم. که ما اصول
آقای رامین، در کل تعداد خانواده هایی که در نتیجه درگیری های اخیر در هلمند بیجا شدن نزدیک 10000 تخمین زده میشه. فکر نمیکنین این صدها خانواده ای را که شما تا حال فکر میگین کمک کردین در مقایسه با 10000 خیلی کم هست؟
ما گفتیم که ما سروی ما در یک روز نمیشه، هیچ امکان نداره که این بجاشتای ما به شکل کتلوی مثلا 100 فامیل 200 فامیل در یک جا نیست که ما بریم مشخصا او فامیل ها را سروی کنیم. فامیل هایی که آمده با دیگه فامیل ها مدغم شده شناسایی برای ما یک ذره مشکل ایجاد کرده. به همین خاطر ما از 72 ساعت به بعد الاسته ما فرصت داریم که این بجاشتا را شناسایی کنیم و مستحقین را بشناسیم و بعد مستحقین ما باید کمک رسانی کنیم. درست است ارقام بالای از بجاشتا ما داریم. ما کوشش ما این است که ما مستحقین را کمک کنیم. به همین اساس است که این یک ذره زمانگیر میشه.
محمد رامین رئیس اداره مهاجرین ولایت هلمند بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا در باره یافته های هیئت حقیقتیاب ولسی جرگه افغانستان میگوییم. این هیئت میگوید در ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن بیش از 1.5 میلیون دلار مصرف شده، در حالی که به گفتهش ساخت چنین دیوار در ایالات متحده بیشتر از 300000 دلار هزینه بر نمی دارد. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
هیئت حقیقتیاب ولسی جرگه افغانستان که برای بررسی ادعاهای فساد در ساخت دیوار سفارت این کشور در آمریکا به واشنگتن سفر کرده بود به افغانستان برگشته است. جاوید صافی رئیس این هیئت برای رادیو آزادی میگوید که در قرارداد ساخت این دیوار قانون تدارکات ملی در نظر گرفته نشده است و میگوید در ساخت دیواری که هزینه اش از 300000 دلار بیشتر نمیشد 1.5 میلیون دلار هزینه شده است. به گفته او هزینه ساخت این دیوار به اندازه ساخت یک خانه در آمریکا بوده است.
در موضوع ساخت دیوار قانون زیر پا شده است. این دیوار با هزینه بلند 1586000 دلار ساخته شده است. قرارداد از طرف سفیر با یک شرکت از طریق تلفن صورت گرفته است. ما در آنجا نرخ بازار را دیدیم و با شرکت ها صحبت کردیم. بلندترین هزینه که باید می آمد از 200 تا 300 هزار دلار بود.
صافی گفت که در ساخت این دیوار 70 متر از مواد ساختمانی عادی استفاده شده است. او رهبری سفارت افغانستان در واشنگتن را در این باره به فساد اداری متهم می‌کند. پیش از این نیز برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان مدنی نیز به هزینه شدن پول هنگفت در ساخت این دیوار واکنش نشان داده بودند. تلاش کردیم در این باره دیدگاه سفارت افغانستان در واشنگتن را بگیریم، اما کسی در این باره اظهار نظر نکرد. اما پیش از این سفارت افغانستان در واشنگتن هر گونه فساد در ساخت این دیوار را رد کرده بود. در همین حال عزت الله ادیب از اعضای دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که ادعاهای فساد در ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بررسی شود.
دوسیه ها به پیش بردن نمیشه. یک مشکلی که داریم وقت برای او تعیین نمیشه که در چه مدت باید به او دوسیه رسیدگی شود. توقع ما این هست که نهادهای عدلی و قضایی کاملا از دخالت بیرونی پاک و مستثنا باشه و اینا بتانه مطابق قانون به دوسیه ها رسیدگی بکنه.
پیش از این وزارت امور خارجه افغانستان گزارش ها درباره فساد اداری در پروژه اعمار یک دیوار در ساختمان سفارت افغانستان در واشنگتن را رد کرده بود، اما در آن زمان اوریسی جرگ افغانستان سرپرست پیشین وزارت مالیه، یکی از مشاوران رئیس جمهور، یک مشاور وزارت مالیه و سفیر این کشور در آمریکا را به لوی سارنوالی معرفی کرد. سعی کردیم درباره اظهارات تازه هیئت حقیقت یاب اوریسی جرگ دیدگاه سخنگویان وزارت خارجه و لوی سارنوالی افغانستان را بگیریم، اما آنها اظهار نظر نکردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و جو بایدن معاون پیشین ریاست جمهوری آن کشور دیشب در آخرین مناظره اشتراک کردند. کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
مناظره نهایی میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دیروز برگزار شد. در این مناظره دونالد ترامپ رئیس جمهور و نامزد حزب جمهوری خواه و جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری و نامزد حزب دموکرات به مراتب آرامتر از مناظره قبلیشان به نظر می رسیدند. این مناظره 90 دقیقه‌ای در حال برگزار شد که آمریکا تا کمتر از دو هفته دیگر شاید برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه که در بیشتر نظرسنجی ها از رقیب انتخاباتیش جو بایدن عقب تر است، در مناظره دیشب از شیوه مبارزه کشورش با همگیری ویروس کرونا دفاع کرد که موضوع اصلی این بحث هم بود. ترامپ گفت امریکا زندگی کردن با این ویروس را می آموزد و به گفته او تا پایان سال جاری میلادی واکسین ضد ویروس کرونا هم ساخته خواهد شد.
با آن مبارزه می کنیم. با جدیت مبارزه می کنیم. به اوج آن رسیده ایم. در فلوریدا این اوج به پایان رسید. در تکساس نیز اوج گرفته بود، اما حالا دیگر وضعیت آنچنان نیست. در آریزونا نیز با اوج این بیماری دچار شدیم، اما تمام شد. در بعض جاهای دیگر نیز شاهد افزایش و اوج گرفتن آن هستیم که به زودی پایان خواهد یافت. واکسین در راه است، آماده شده، در چند هفته آینده اعلان خواهد شد.
رو همزمان خواستار بازگشایی مشاغل و بخشای اقتصادی ایالات متحده شد. اما جو بایدن نامزد حزب دموکرات شیوه مبارزه با ویروس کرونا سوی اداری رئیس جمهور ترامپ را یک بار دیگر مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت ترامپ قصد ندارد جلب آنچه را که زمستان تاریک خان بگیرد.
این همان کسی است که با شما گفته بود تا جشن ایستر یعنی اپریل 2020 بحران به پایان میرسد. این همان شخصی است که با شما گفته بود نگران نباشید تا تابستان به پایان بحران میرسیم. حالا وارد یک زمستان تاریک میشویم. زمستان تاریک و او هیچ برنامه واضح ندارد. دورنمای هم وجود ندارد که اکثریت امریکایی ها پیش از اواسط سال آینده واکسین شوند. 200 هزار امریکایی مردند. هر کسی که مسئول این ارقام مرگ و میر است نباید در موقف رئیس جمهور امریکا باقی بماند.
ترامپ در پاسخ بایدن را یک سیاستمدار فاسد خواند و یک بار دیگر اتهامات بر هانتر بایدن پسر جو بایدن را تکرار کرد که برای 5 سال عضو هیئت مدیره شرکت انرژی در اوکراین بوده. اما بایدن با دفاع از پسرش گفت او در انگام فعالیت در شرکت انرژی بورسیمای اوکراین کار نامناسب را انجام نداده و در مقابل گفت ترامپ کسی است که به خاطر معاملاتش با اوکراین استیضاح شده بود. در این مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان روی مسائل امنیت ملی، نژادی، امنیت انتخابات، روابط با چین، قانون مهاجرت، تغییر اقلیمی، انرژی و اقتصاد هم بحث کردند. جو بایدن به پرسش در مورد عملکردش با کشورهای مداخله کننده در امور انتخابات آمریکا گفت هر کشوری که در امور انتخابات مداخله کند بهای آن را خواهد پرداخت. آقای بایدن دونالد ترامپ را متهم کرد که به خاطر مداخله روسیه در انتخابات 2016 آمریکا اقدام نکرد، اما دونالد ترامپ گفت که هیچ کس به اندازه وی در برابر روسیه سختگیر نبوده است.
اکنون خبر داریم به علاقمندان خبیب نور محمدوف. او فردا به قفس مبارزه باز می گردد. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
خبیب نور محمدوف و جستن گیچی ورزشکاران هنرهای رزمی مختلط فردا به میدان مبارزه خواهند رفت. رقابت تماشایی نور محمدوف روسی و گیچی آمریکایی از سوی سازمان UFC در شهر دبی برگزار می شود. نور محمدوف تا حالا در تمامی 28 مبارزه خود برنده شده. گیچی از 24 مسابقه صرف در 2 آن شکست خورده و در 22 رقابت دیگر برنده شده است. 13 ماه است که نور محمدوف مبارزه نکرده. قرار بود او در ماه اپریل امسال با تونی فرگوسن مبارزه کند، اما بنابر همگیری ویروس کرونا از روسیه بیرون شدن نتوانست. این قهرمان متولد داغستان در ماه جولای پدر و مربی دیرینه‌اش را بنابر بیماری قلبی از دست داد. با گزارش خبرگزاری رویترز نور محمدوف گفته است یقینا دشوار است که شما انقدر فشار زیاد بر شانه‌هایتان داشته باشید و هرگز آسان نیست. خبیب نور محمدوف در سال 2018 کانر مکگریگور حریف آیرلندیش را در یک مسابقه تماشایی در شهر لاس ویگاس به زانو درآورد. شمار از مبارزان از جمله گیچی بنابر انضباط و تعهد نور محمدوف و او احترام دارند. اسوشیتد پرس به نقل از گیچی نوشته است می دانم او با آنچه انجام می دهد مطمئن است. او 28 بار انجام داده. من از او انتظار دارم تا باور داشته باشد که بار دیگر اتفاق خواهد افتاد. جستن گیچی گفته است حریفش مهارت‌های خوبی دارد. گیچی که تجربه کافی در رشته کشتیگیری دارد از شهرت زیاد برخوردار است. او شمار از حریفانش را ناک‌اوت کرده.
گزارش جاوید نعیمی را میشنیدید. حالا سر میزنیم به ولایت سرپل، جایی که زنان کلادوز نگران آینده محصولاتشان هستند. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
حتی شاید از این هستیم که یک کلاهی که چقدر زحمت داره و چقدر
تاقین تمارچگل از کلاهای سنتی مردم سرپل در شمال افغانستان است. این کلاه در گذشته از تار ابریشم با رنگ‌های سرخ، سبز و نارنجی دوخته شده و در شمال افغانستان پوشیده می شود. اما حالا با قلت تار ابریشم از اون همراه با زرک دوخته می شود. شریفه 35 ساله که 15 سال است کلاه تمارچگل می دوزد می گوید زنان کلاه دوز با سوزن چا می کنند؟
توی ما دو روزی 200-300 مردی کاری میکنه. ایسی نوره نیم کلا جایجی کنی نه هاوی هلی شده.
قریه بلغلی مرکز سریپل که شریفه زندگی میکند ساکنان همه آن شغل کلا دوزی دارند. نوریه کلا دوزی دیگری نیز از این قریه میگوید آنها از این که در جمع بیکاران اضافه نشوند به این کار ادامه میدهند.
زحمت زیاد میکشند و مصارفی که بالای از او میکنند حالا در بازار 35 افغانی الا 40 افغانی به فروش میرسند.
نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سرپل میگوید ولایت سرپل در تولید صنایع ظریف دستی شهرت دارد، اما این صنایع رفته رفته در برابر اموال تجارتی بیکیفیت و ارزان در حال از بین رفتن است.
فرهنگ ما رو به رکود است و رو به ختم شدن است. متاسفانه بعضی مناطقی که مثلا ازبک نشین هستند زیادتر کلاهای هندی را میدوزن اونا.
در بازارهای سرپل انواع مختلف کلاه تمارچگل پیدا می شود. استفاده از این کلاهها در شمال افغانستان میان جوانان و نوجوانان بیشتر معمول است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ما بله، برای با خبر شدن از تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت رادیو آزادی هم سری زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. سر ساعت 7 فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر، نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز خواهد شد. شبتان بخیر، خدا نگهدار.